تستی که قبلا بارها اون رو تمرین کردن.
و در واقع خانم رحمتی، من عذرخواهی میکنم میان کلام شما اومدم، یکی از چالش های اصلی فرزندان ما در دوران کودکی و به تبع اون در نوجوانی همین هست که ما هنوز نتونستیم تمیز بدیم به اونها بین خوب و بد و این دوچار تعارض شدنشون توی خیلی از تصمیم گیری ها اونها رو حتی کلافه میکنه و در سر چند راهی ها قرار میده و بعد تصمیماتی که میگیرن میبینیم که مثلا یک دوستی که آنچنانم با فرزند من هش و نش نداشته اما اومده واسه یه تصمیمی گرفته و این طفلی هم رفته دنبال روی اون دوست شده. درست میگم؟
بله بله درست و کاملا حرف با شما. خب میدین مشکل اصلی در اینجاست که کودکان ما ملاکی برای در واقع تشخیص درست و غلط ندارن. شما هم تصور کنید ما برای چیز مسائل مختلف ملاک داریم. خیلی مثال سادش این هستش که شما وقتی خطکش دستتون باشه با خطکش میتونید اندازه رو دقیق اندازه‌گیری و سنجش کنید. برای تفکر، برای اخلاق، برای مواجهه با مسائل اجتماعی، برای حل مسئله ما باید ابزار و کلید دست کودکانمون بدیم. وقتی که ابزار و ملاک تشخیص رو ما به کودک نمیدیم، خب قاعدتا کودک در مسائل مختلف، آسیب‌های مختلف، شرایط مختلفی تو زندگیش به وجود میاد، در واقع ملاکی برای تشخیص نداره. یعنی نمیدونه که در واقع درست بودن، حقیقی بودن، خوب یا بد بودن این امری که باش مواجه شده رو بر چه اساسی باید ارزیابی کنه.
دقیقا.
این همیشه یک بزرگتر عاقل و منطقی در کنار کودک نیست که بتونه توی تصمیم گیریش راه نمایی و هدایتش بکنه. بالاخره کودک توی ساعت ها، توی مدرسه، توی فضای اجتماعی همسان ساله خودش تنها مواجه میشه با مسائل مختلف. وقتی که شما یک ملاک مطمئن و یک ملاک تقریبا دقیق رو به دست کودک میدی، دیگه این ابزاری داره که خیالش راحته و در مواقع مختلف راحت میتونه با استفاده از رجوع به اون ابزار تفکری خودش بتونه حل مسئله درست و مناسبی رو داشته باشه.
بسیار عالی. و حالا یه سوال دیگه هم که میخوام خدمت شما بپرسم، والدین اصلا چگونه میتونن با گفتگو و حتی قصه گویی اخلاق رو در کودکان خودشون تقویت میکنن؟ قصه گویی که به نظر میرسه در طی دهه های گذشته خیلی از پدر و مادرها اصلا هیچ قرابتی واقعا با اون دیگه ندارن. یعنی من خاطرم هست وقتی کودک بودم مادر بزرگی بود، خاله‌ای بود، گهگداری مادر خودم مثلا قصه میگفت، اما این نسل خیلی اوخ نیست با این اتفاق. میتونه تأثیر گذار باشه توی اخلاقیات فرزندان ما؟
بله، خب طبیعتاً به خاطر تغییراتی که توی نسل جدید و توی حالا فضاهای مجازی یا فضاهای اجتماعی به وجود اومده، خب طبیعتاً بچه ها به دنبال جذابیت های خیلی بالاتری هستن. شاید همونجور که شما فرمودید مثل گذشته دیگه الان وقتی گوشی هست و خب میتونن در آن واحد کلیپ ها، کارتون ها یا برخلاف تصاویر رو ببینن که خیلی جذاب هسته، شاید اون داستان به اون شیوه سنتی خیلی براشون پاسخگو نباشه. اما در همین راستا خب کسانی دستن در کار برنامه فبک بودن، داستان های فبکی رو در واقع طراحی کردن. یعنی ما الان برای ارائه مباحث فبکی داستان های مخصوص و مختص به این برنامه رو داریم. اینجور نیست که مثلا شما بگید که حالا هر کتاب داستانی که در بازار موجود بود یا منتشر شده بود رو ما میتونیم بیایم و به عنوان یک بحث در واقع چالشی تفکری با کودکمون مبحثش رو پیش ببریم. خب اینها که دستن در کار برنامه فبک هستن، در واقع اومدن طراحی کردن داستانهایی رو که بتونه بر اساس اون تحلیل تفکر داشته باشن کودک و در واقع جذاب باشه. چرا؟ از چه جهت جذابه؟ از این جهت که خیلی با مسائل واقعی روز کودک در ارتباطه.
درسته.
مثلا شما وقتی موقعیت رو میاد مطرح میکنید، یک موقعیت خیالی نیست که مثلا ممکنه کودک در کل عمرش هیچ وقت اون موقعیت رو تجربه نکنه. مثلا فرض کنید مثلا سفر به فضا باشه یا مثلا یک موجود خیالی در کار باشه، میاد موقعیت‌های واقعی زندگی که کودک مثلا فرض کنید چالشی که با همکلاسی‌هاش داره، چالشی که با خواهر و برادرش داره، موقعیت‌های مختلف رو به صورت سناریو مطرح می‌کنه و از کودک می‌خواد که خودش رو توی موقعیت تصور بکنه و در اونجا شروع کنه به حل مسئله و تفکر
در قالب بازی‌ها.
بله، در قالب بازی، در قالب داستان، در قالب نمایش، هر قالبی که بتونه تداعی کنه در واقع اون موقعیت واقعی رو برای کودک.
بسیار عالی.
در این موقعیت قرار بدیم.
بسیار عالی. متشکرم از حضورتون در برنامه این هفته به وقت گفتگو.
سلامت باشید.
سرکار خانم رحمتی، تحصیلگر فبک، یا بهتر بگم فلسفه برای کودک. روزتون بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم.
همچنین سلامت باشید. خدا نگهدار.
ارادتمند شما هستم. خدا نگهدار.
تو رویام عشق تو محیام وقتی هی در آبام دنیا با تو رویام عشق تو محیام وقتی هی در آبام دنیا با تو رویام عشق تو محیام وقتی هی در آبام مادر من کنیزه، پدر من غلامه، مادر من کنیزه، پدر من غلامه.
یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه بگو.
پدر من
بیبی جان، بیبی جان،
برو جون حسینه تو خیلی میخوامه، تو رو خیلی میخوامه. مادر من یا زهرا، مادر من یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، ای مادر، ای مادر، ای مادر، یا زهرا، یا زهرا،
عباس اومد به عیادت زهرای مرضیه. بهش گفته شد که فاطمه حالش مساعد برای عیادت نیست، برو. رفت یه قاصدی فرستاد برای علی ابن ابی طالب. نمیدونم این کلماتو هم بکنم بر قربت علی و زهرا یا بگم واقعا دغدغه‌شو داشته. من نمیفهمم کلام عباس ناظر به کدوماست، دغدغه داشته نداشته، نمیفهمم، من نمیفهمم. یا علی، وضعیت فاطمه وضعیت وخیمیه، گویا فاطمه زودتر از ما پیغمبر رو ملاقات میکنه. اگر فاطمه اتفاقی براش افتاد یه خبر به من بده. یه خبر به من بده، مهاجر و انصار رو خبر کنم، یه تجلیل مفصلی از دختر پیغمبر به عمل بیارم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به این قاصد فرمود برو به عباس بگو، به عموم بگو، ان فاطمه بنت رسول الله، فاطمه دختر پیغمبر، لم تزل مظلومه، پیوسته مظلوم بوده. علی داره این پیغامو میده و من حقها ممنوعه، حقشو گرفتن، و من ارثها و من میراثها مدفوعه، ارثش رو گرفتن و از ارثش دفع کردن. لم تحفظ فیها وصیت رسول الله، وصیت پیغمبر رو راجب زهرا رعایت نکردن. شاید امیرالمؤمنین نمیخواستن اینجا این مطلب رو بفرماین، اما الان که ما میتونیم بگیم و ناله بزنیم. عباس کجا بودی پهلوشو شکستن؟ کجا بودی محسنشو سخت کردن؟ کجا بودی سیلی به صورتش زدن؟
غریب علی را در شیون کودکانت جز عشق و خوبی چه کردی، جز رنج و حسرت چه دیدی، نامهربانان چه کردن با آن دل مهربانه.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید و به وقت گفتگوی امروز دوشنبه، امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید و تنتون سالم کنار خانواده عزیز. باز هم میخواییم گفتگوی دیگری رو آغاز بکنیم، البته در رابطه با اینکه سفارت ایران در لبنان حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی رو محکوم کرده. صحبت میخوام بکنم با جناب آقای دکتر جعفر قناد باشی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام میکنم به شما، خوش آمدید، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، تسلیت میگم امروز را و از این فرصت استفاده میکنم و عرض میکنم که در کنار عزاداری ها و در کنار مصیبت خانی ها بهترین کار برای دختران و زنان ما تشریع صفاتی از حضرت زهراست که میتونه الگوی اونها باشه. ما مصیبت ها یعنی فرصتی، یعنی واقع عزاداری ها که از صفات ایشون را، از ساده‌زیستی ایشون، از روزه تو اکثر که فرزند آوری، از سن ازدواج، از مهریه پایین، یعنی نه مورد را من دیدم که بعضی از علاقمندان که معتقد هستند که حضرت زهرا باید الگوی جوان دختران و زنان ما باشن شمرده بودن که خب اینها باید بزرگ مثلا تشریع بشه برای مردم. صرف به عزاداری میتونه گاهی ابتر باشه فقط، یعنی گاهی حتی به نظر من جنبه منفی پیدا کنه. عزاداری بسیار خوبه، یعنی واقعا میتونه بزرگ داشته از زهرا بسیار خوبه، تشریع مقام عالی و جایگاه بالایی که ایشون داشتن در میان بسیار خوبه، ولی که یکی از کارها این هست که به حضورت رو هر شود که صفات از زهرا را که الگو، ما میخوام دخترم الگویشون را الگوی خود قرار بده. خود در چی؟ در کجا؟ کدام سخنران راجع به این الگوها صحبت کرده؟ کجا راجع به ساده زیستی صحبت کرده؟ کجا راجع به فرزندآوری صحبت کرده؟ کجا راجع به مهریه پایین صحبت؟ کمتر، یعنی متاسفانه.
بله.
بذارم نظر من پرسکیست را دو گفتگو هم با کسانی که صحبت میکنه بیشتر باید به این که آقا چه و دختر ما حالا چیکار کنن، فقط مصیبت بخورن و تو سر بزنن؟ نه، مصیبت برای بزرگ داشته، ناراحت این که ایشون در اون شرایط مظلومانه به شهادت رسیدن. در خدمت شما هستم، تشکر بار دیگر خدمت شما و همه شنوندگان عرض میکنم. عوض میخوام که از این فرصت استفاده کنم، سر کردم یه حرف خودم رو بدم.
خیلی کار خوبی کردید، خیلی استفاده میکنیم. منم خدمت شما تسلیت عرض میکنم، امیدوارم همه ما الگو برداری بکنیم از نمونه هایی که در تاریخ دین و تشیع دیده شده. جناب قناد باشی، میخوام بپرسم چرا سفارت ایران حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی لبنان رو به شدت و به طور جدی محکوم کرده؟ دلیلش چی بوده؟
ببینید، به نظر من اخطاری که صهیونیست ها دارن می کنن در دیدگاه همه جهان محکوم است. یعنی فکر نکنم هیچ کسی جز برخی از افراد یهودی بسیار متعصب، البته همه یهودیانه، و بر صهیونیست ها و آقای ترامپ و در مادرسکاش که همه صهیونیست هم بدین. خود آقای بایدن میگه من صهیونیست هم، در مادرسکاش آقای ترامپ هم حتی دامادش یک یهودی است. همه اونها محکوم نمی کنن، اما همه جهان این حرکت را، سفارت ما که محکوم میکنه خب رسما باید محکوم کنه. چرا؟ به دلیلی که آتش بس هست، در حالت آتش بس صهیونیست‌ها از سال گذشته تا کنون بیش از 2000 خورده ای، یعنی من عدد خوردش را نمیدونم، اینها آتش بس را نقض کردن. این بار دست به ترور زدن، یعنی اومدن و یکی از شخصیت‌های بزرگ حزب‌الله را ترور کردن، یعنی به شهادت رسوندن آقای هیستم طباطبایی را که یکی از مردان بزرگ مبارز هست در دنیا، در قاموس سیاسی هر کس برای آزادی و خیر نوزه توش و نیروهای آزادی بخش هم باره مورد احترام هست، یعنی همه شخصیت های مورد نوزه توش و احترام جهان اکثریتشون کسانی هستن که کشوری آزاد کرد. همین جنوب لبنان در اشغال صهیونیست ها بوده سالها و همین شخصیت ها جنوب لبنان را از از وجود صهیونیست ها پاک کردن. خب ها اومدن به شهادت رسوندن و در صدد هستن که مجددن دارن تهدید میکنن که حمله بکنن و این بسیار مسئله مهم میزنی. شما ببینید صدها هزار نفر فقط زایر نیست، صدها هزار نفر الان در وحشت این که هر روز این پهپادهای ها پرواز میکنه توسط افراد به اصطلاح واقعا چی بگم، یعنی کسانی که از نظر فکر واقعا مشکل دارن. شما ببینید همین آقای ترامپ واقعا باید آینده آمریکا فکر کنه که در واقع دست آمریکا در اینجا سفارت آمریکا. آیا آمریکایی‌ها نمیخوان 10 سال دیگه زنده باشن، نمیخوان درآمد داشته باشن؟ این خشمی که دارن الان میکارن، شما ببینید یه آمریکایی دیگه میتونه در آینده به راحتی سفر بکنه جای دنیا؟ نمیتونه. عجیب است که ملت، البته الان دیدید که 7 میلیون نفر در 2700 شهر اومدن تو خیابون‌ها، آقای ترامپ شعار دادن گفتن ما شاه نمیخوایم، یعنی تو داری یک نوع صفاتی مثل شاهان رو داری و این بسیار گویا بود برای همه دنیا. الان هم حتی دیروز در واشنگتن و نیویورک تظاهرات علیه ترامپ شده، یعنی مردم آمریکا فهمیدن که آینده شون رو دارن در دست میدن. شما ببینید پشت صحنه این بمباران ها سلاح آمریکایی، نقشه آمریکایی و سفارت آمریکا رسما، یعنی سفارت خانه ما اگر محکوم میکنه سفارت خانه آمریکا کارش این نه الانها بیش از 20 سال هست. میخوام ببینید چقدر اینا شکست میخورن. شما الان دوستانی که اینترنت در اختیارشون هست، یعنی فضای اینترنت جا روزنامه های گذشته، بیش از 20 چند سال پیش اینها میخواستن حزب الله رو خط اصلاح کنن. انواع و اقسام سیاست های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تبلیغاتی به کار بردن که حزب الله خل اصلاح بشه، هر روز مقاومت خواهد شد. بس امروز نیست، آقای حریری را شهید کردن و خصوصی لبنان بمباران گذاشتن و گفتن آقای حزب الله به حضور تو اشوت که آقای حریری را نخست‌وزیر لبنان را بمب گذاشته، بمب گذاری کرده، شهید کرده، پس باید خل اطلاع بشه. نتوانستن، بعد دادگاه بردن، دادگاه های مختلف بررسی کردن، دیدن نه آقا اصلا چنین چیزی نیست، دروغی بود که صهیونیست ها و بعضی از این حکام عرب در واقع ساخته بودن برای که خل اطلاع. نتوانستن. بزرگترین بندر اقتصادی بیروت را بمباران به اصطلاح منفجر کردن تا اقتصاد لبنان فلج بشه. بعد حل نتوانست. اینا واقعا عرض میکنم مثل این در فکر افکار عمومی ما باید باشه، فهرست بسیار طولانی از اقدامات سیاسی اقتصاد با اینکه بزرگ یا بزرگ مرکزی لبنان را از تمام خزائنش را دزدیدن، یعنی آمریکایی‌ها دزدیدن بردن اونجا یا فرانسوی‌ها و بعد برای اینکه بعد بگن حزب الله ببینید با این وضع از اقتصاد رو خراب، نتوانستن. آقای سید حسن نصرالله رو شهید کردن، نتوانستن. پیجران الان باز بحث همون نقطه اول خل اصلاح لبنان، اینکه بمباران میکنه زایرا میتر، یعنی تر شب خواب رو ندانه از ترس حزب الله. نه الان 20 سال است همون نیروی که اینا رو اخراج کرده. مثلا محکومیتی که سفارت ما میکنه یک محکومیتی است هم صدا با جهان، یعنی واقعا صدای جهان هست که داره محکوم میکنه این حرکت تروریستی اونها رو در لبنان. ببخشید.
خواهش میکنم آقای قنات باشی، من میخوام بدونم حالا در پی این محکوم کردن حتما باید یه پیام سیاسی و امنیتی هم برای لبنان هم برای منطقه داشته باشه. میخوام بدونم این محکوم کردن بر رفتار آینده رژیم صهیونیستی چه تأثیری داره و اینکه میتونه چه تأثیری بر معادلات محور مقاومت و بازدارندگی در لبنان داشته باشه؟
خب ببینید مردم لبنان، شما وقتی جای هم مورد حمله قرار میگیره دیگران دوست دارن که همدردی بشه نسبت بهشون. خب اگر کشورهای ساکت باشن، هیچ جا حرفی سخنی گفته نشه، حکام عرب تشویق کنن، به حدود آمریکایی ها تشویق کنن، دیگران در سکوت خودشون فرو رفته باشن، خب این صدایی که از حمایت میشه خودش یه دلگرمی برای مردم لبنان است. من دیدم یک حرفی را وزارت خارجه ما زده بود بسیار درست بود که از
نوع اخطاری به سوریه کرد که شما نباید اجازه بدید از خاک سوریه به لبنان حمله بشه، که اینها متاسفانه یک تروریست را آوردن، لباسش عوض کردن و میخوان در واقع قبلا نمیتونستن به اون صورتی که میخواستن به لبنان حمله کنه، از خاک سوریه امکانات بیشتری هست. باز این تهدید هم باز درست است و باز یک ندایی به همه نیروهای مقاومت محکوم کردن ما، یعنی همه نیروهای مقاومت بدونن. میدونید یمنی ها اعلام کردن اگر اسرائیل ها وارد جنگ تمام عیار یا حتی جنگ هوایی لبنان بشن، اونها هم وارد میشن، نمیذارن امن باشه اسرائیل. اسرائیل ها واقعا دارن به نظر من بدون حالا به چه دلیلی اینقدر نادانه حرکت کنن و دست خودشون اصطلاح معروفی از به دست خودشون گور خودشون رو دارن میکنن. این در واقع الان دیگه همه جهان به این نتیجه رسیدن که محو اسرائیل یکی از ضرورت‌های جهانی است، نه ما. همه دنیا، شما ببینید آفریقای جنوبی الان اجلاسی هست 20 کشور جهان، سران کشورها رفتن روزه جمع شده. آقای ترامپ نرفت. چرا نرفته؟ به دلیل تحریم کرده، به دلیل اینکه آفریقای جنوبی که 8000 کیلومتر با فلسطین فاصله داره شکایتی کرد علیه آقای نتانیاهو به خاطر نسل‌کشی و الان محکوم شد. آقای یعنی یک کشور معروف به مثلا یک نقش بین‌المللی مهمی داره به آفریقای جنوبی تحریم شده توسط آمریکایی‌ها به دلیل اینکه حمایت کرده از مثلا شکایت کرده از آقای ترامپ. لذا این محکومیت ها یک زنجیره ای داره. ما که محکوم میکنیم توسط یک همصدایی با آفریقای جنوبی هست، یک همصدایی با کشورهای آمریکای لاتین که الان دارن در واقع از این طرف چنگالای آمریکایی و صهیونیست را در بنادر نفتی ونزوئلا میبینن، از اون طرف هم دارن محکوم میکنن حرکت های صهیونیست را. یک همصدایی، صدایی باید یک صدایی بلند شد محکوم کنه و طبیعتا یعنی سکوت خیلی بده در این شرایط. نظام بسیار کار درستی کرد سفارت ما که این کارو کرده. نه میگفتم اصلا این صدای جهان است، صدای جهان مظلومی است که تنگ جنگال انگلیس کثیفی که پشت صحنه همه اینها نگاه کنی رسالت صهیونیستی انگلیسی که ابتدا بذر این اسرائیل رو در اینجا کاشت برای اینکه همیشه جهان اسلام را سرکوب کند توسط صهیونیست‌های
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای قنوت باشی، کارشناس مسائل غربی آسیا. من باتون خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید. همچنین شما. خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، صحبت کردم با دکتر جعفر قنوت باشی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در رابطه با اینکه سفارت ایران در لبنان حمله رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی را محکوم کرده است. اینجا رادیو گفتگوست. اینجا به وقت گفتگوست.
خزان آمد خزان، آتش گرفته باغ جان از داغ سینه، در نیمه شب بی نشان در خاک غربت شد نهان یاس مدینه. شیر خدا در این عزا بیاور و تنها بگرد، با کودکان از سوز جان بر غربت زهرا بگرد. شهری که خفته سر به سر زین ماتم عظما خبر آیا ندارد، گو خاک غم ریزد به سر چون شهر پیغمبر دگر زهرا نداره. بر جان ما این ناله ها آتش زند وقت جدا، وقت سفر طفلی اگر شیون کند مادر کجایی؟ او حامی حق علی مرتضی بود، بعد از پدر در این جهان هرگز نیاسود. چون جان زهرا بسته با جان پدر بود، بعد از پدر دنیا برایش بی سمر بود. شوق سفر سوی پدر او را از این دنیا رها کرد. او رفت اما شهر خوابست، نالان حسن گریان حسین، داغ جدایی با دل زینب چه کرد. شیر خدا در این عذاب بی یاور و تنها بگرید، با کودکان از سوز جان بر غربت زهرا بگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حفظ یاد شهید جاد، حفظ یاد شهید پرور جاد. شهید پرور کیه؟ پدر، مادر، معلم، همسر، رفیق خوب، اینا شهید پرورن.
من مادرم هم صحبتم با اجزایت، دست خودم که نیست دل تنگم برای.
همزمان با شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ملت ایران در سراسر کشور به استقبال 300 شهید گمنام دفاع مقدس می رود. در تهران پیکر مطهر صد شهید دفاع مقدس روز دوشنبه 3 آذر ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران تشییع و بدرقه خواهند شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بر گلستان ولایت ساختند، غنچه را با لاله پرپر ساختند، غنچه زیر خار و خس افتاده بود، باغبان هم از نفس افتاده بود. کاش از قلبم به قبرش راه داشت، کاش زهرا هم زیارتگاه داشت. دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگه تعزیت و تسلیت عرض میکنیم این مناسبت رو، و باز هم میخوام صحبت بکنم با جناب حجت الاسلام محسن محمودی، کارشناس مذهبی و استاد دانشگاه، البته در رابطه با شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها. از ویژگی های اخلاقی حضرت میخوام بپرسم و از ظلم ستیزی ایشون. سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز از سلام دارم و تسلیت عرض میکنم تا روز شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو به پیشگاه با عظمت فرزند برومندشون حضرت ولی اثر و ناپدا و همه شیعیان و ارادتمندان اهل بیت، خصوصا شما همکاران محترمتون و همه شنوندگانی که امروز عزادار دختر